ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل که در رابطه با انتخاب رنگ نکات بسیار ارزشمندی رو بهش اشاره کردن و در حقیقت اینا کلید راهی است که ما به مطالعات بیشتر در حقیقت در این حوزه ها بپردازیم. برگردیم به ادامه گفتگومون در رابطه با بحث دیجیتال در لابراتوار و آقای هاشم نژاد، بریم سراغ این که حالا این دیجیتال در پروسه طراحی رو انجام دادیم، حالا اینو می‌خوایم تبدیل بکنیم به یک چیزی که در دهان حالا یا به عنوان یک رستوریشن موقت یا به عنوان یک روکشی که قراره بیمار تحویل بدیم و اینجا حالا با چه چیزهایی روبرو هستیم، چه ابزارهایی در اختیار ماست؟
دقیقاً ببینید، ما میرسیم به بخش ساخت. حالا باید بالاخره اون طراحی که انجام شده تحویل بیمار بشه. ما در واقع دو تکنیک داریم برای ساخت. یه تکنیک ما در واقع شبیه به همون CNC هایی که در صنعت سالها داره استفاده میشه ورود کرده به دنیای دندانپزشکی و دنیای در واقع لابراتوارهای پروتزهای دندانی، که در واقع طراحیشون به طوری در واقع تغییر کرده که مناسب سازی بشه برای این حرفه. در میلینگ ها یا همون CNC ها ما از تکنیک کاهش دادن و تراشیدن داریم در واقع استفاده میکنیم، و تکنیک بعدی که تکنیک بروستری هست از نظر قدمت، اون میلینگ قدیمی تره در حوزه دندان پزشکی، در واقع حوزه 3D پرینت ها هستن، پرینترهای سه‌بعدی
که این روزها شاید خیلی از مراجعین به مطب‌های دندانپزشکی هم این رو مطالبه بکنن.
دقیقاً. باز هم از صنعت اومده، یعنی ما سالیان سال در واقع این پرینترهای سه‌بعدی رو در صنعت داشتیم، اما همونطور که خودتون میدونید دکتر، دقت برای ما مطرحه در حوزه دندانپزشکی. حالا شاید مثلا اگر این 3D پرینترها در صنعت باشن، شاید مثلا مقوله اندازه و اون دقت شاید در بعضی از حوزه‌ها انقدر اهمیت نداشته باشه، اما برای ما دقت در میلیمتر و زیر میلیمتر در واقع در این پرینترهای سه‌بعدی و حتی در میلینگ اهمیت پیدا می‌کنه. تکنیکی که پرینترهای سه‌بعدی دارن در واقع استفاده می‌کنن افزایشی هستش، در واقع متریال رو، اون مواد رو روی همدیگه قرار میدن و با در واقع تکنیک های مختلفی که حالا باید جزئی تر بشیم در پرینترهای سه‌بعدی، اینها رو از اون حالت تغییر میدن و روی همدیگه میچینن و میسازن. در واقع همینجا بگیم که یکی از مزیت های پرینترهای سه‌بعدی همین موضوع دکتر. ببینید، ما میزان چیزی که میسازیم، اون حالا روکش باشه موقت باشه، در میلینگ ها و در تکنیک تراشیدن 70-80% رو از دست میدیم و 20-30% رو به دست میاریم، چون میتراشه از دل مرسه. یک در واقع بلانک یا اون در واقع بلوکی که وجود داره میتراشه و به ما میده و ما اینجا کلی دوریز داریم. اما در تکنیک پرینترهای سه‌بعدی به شدت صرفه جویی میشه، یعنی واقع در واقع ما خیلی 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 کم داریم از دست میدیم و فقط اون از تو دل یک مایع در واقع با نوری که تابانده میشه، حالا ما بیشتر روی این تکنیک میخوایم صحبت کنیم، نوری که تابانده میشه روی هم دیگه سفت میشن، اینها مواد سخت میشن و از دل یک حوزی که در واقع مایعی توش وجود داره ساخته میشن، که حالا من نظرم اینه که با یک جستجوی ساده در فضای در واقع اینترنت میتونم خیلی راحت همین الان هم تصاویرش رو ببینن که ذهنیت بهتری پیدا.
خب آقای هاشم نژاد، در لابراتوار ما چه موادی رو میتونیم توسط این فرایند میلینگ یا همین پرینترهای سه‌بعدی از طریق این دو روش میتونیم به دست بیاریم؟ آیا همه مواد دندانپزشکی قابلیت تولید توسط این ابزارها داره یا نه یه سری چیزهای خاصی هستن که میتونیم امروز از اونها در واقع انتظار داشته باشیم که ما تحویل بده؟
ببینید، اول میلینگ ها رو صحبت کنیم. میلینگ ها یا همون CNC ها بلوک های متنوعی رو میتونیم بهش ارائه کنیم. عمدتا بلوک هایی که ما داریم امروزه در کشورمون ازش استفاده میکنیم بلنک ها یا بلوک های زیرکونیا از جنس در واقع زیرکونیا هستن، اکسید زیرکونیا، که مزیتش شبیه بودن به رنگ دندانه. حالا اولین مزیتش، حالا مزیت های دیگه هم مطمئنا وجود داره ولی تو در حوصله بحث ما نیست. بلوک های مومی میتونیم ازش استفاده کنیم که حالا شنوندگان عزیز توجه کنن که ما میگیم بلوک‌های مومی، اما این بلوک‌های مومی ساخته و پرداخته شدن برای دستگاه‌های در واقع تراش و همون میلینگ‌ها.
درست.
نه ما نمیتونیم حالا همکارو در لابراتوار یا کلینیسیان فکر کنه که ما الان یک مومی رو اگر به شکل اون بتونیم بذاریم سرد بشه توی قالبی بریزیم همینو ارائه کنیم به دستگاه و دستگاه بتراشه. نه هرگز نمیشه.
دقیقاً این رو همکاران ما در لابراتوار بهش دقت داشته باشن که مواد و متریالی که استفاده میکنن باید مال همون کار باشه.
بله.
اینجا جایی نیست که ما بخوایم یه مقدار اصطلاح در حوزه پزشکی خیلی رایجه قهرمانانه با یک موضوعی برخورد بکنیم و بگیم خب من میتونم اینجا این کار رو انجام بدم. نه، شما باید همون کاری که درست هست و اصلی هست به عبارتی همون انجام بشه.
حالا اینجا یه پرانتز باز کنم، دقیقا در سیستم های میلینگ هم ما دو دسته داریم. حالا چون این بحث مطرح شد، اون سیستم هایی وجود دارن که بلوک های اونها هم نام با خودشون باید باشه تا اصلا در اون هولدر قرار بگیره، در غیر صورت نمیتونه اصلا اون دستگاه جوابگو نیست. و سیستم های میلینگی داریم که نه، بلوک ها از برند ها و شرکت های مختلف میتونه خریداری بشه و به اون دستگاه ارائه بشه. اما باید در نظر گرفت، نکته اینجاست که باز باید توجه کنیم به اون تولید کننده بلوک. درسته میلینگ ما میپذیره، اما اون تولید کننده بلوک مثلا میگه این بلوک مومی من بیشتر از این RPM یا اون سرعت دوری که فرز داره میچرخه نمیتونه بالاتر بره، مثلا ذوب میشه، دمایی که تولید میکنه تغییر خواص میده. پس حتما در واقع صاحب لابراتوار، اون مؤسس، اون مسئول فنی که دانششو داره حتما باید مطالعه کنه. بلوک های دیگه بلوک های فلزی هستن در واقع آلیاژ های متنوع. یعنی ما آلیاژ میتونه تایتانیوم باشه، آلیاژ ما میتونه کروم کوبالت باشه، آلیاژ ما میتونه نیکل کروم باشه، بسته به این که ما چی ازش میخوایم. اگر میخوایم اباتمنت بسازه برای ما که در واقع در ایمپلنت ها میخوایم استفاده کنیم، خب میریم سراغ تایتانیوم ها. اگر مثلا ما میخوایم یک فریم ورک پارسیل رو درست کنه، میریم سراغ کروم کوبالت ها. اگر میخوایم برای ما فریم ورک در واقع پورتس های ثابت درست کنه، میریم سراغ نیکل کروم ها. اما باید در نظر بگیریم بسیار بسیار گران هستش. یعنی از ابتدا که این سیستم اومد گرانه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هم اون بلوک برای ما گرون تموم میشه، هم اینکه میزان کاملا بدیهیه، موم خیلی با نیروی کمتر و فشار کمتری به دستگاه تراشیده میشه. یا زیرکنیایی که قبل از سینتره خیلی راحت تر، مثل گچ تخته میمونه، خیلی راحت تراشیده میشه. اما فشاری که به دستگاه ما میاد، فرزی که باید مصرف بشه، عمر مفید فرزی که هر بار داره مصرف میشه، در سیستم هایی که متال میتراشه باید در نظر گرفته بشه. واقعا گاهن مغروم به صرفه حتی نیست.
و در حقیقت یه بحث اساسی که ما در ارائه خدمات دندان پزشکی به بیماران باید مد نظرمون باشه و مد نظر بیماران که قطعا هست، بحث هزینه است.
بله.
بیمار باید این هزینه ها رو بپذیره و در حقیقت شاید یه جورایی وقتی که از تایتانیوم مثلا صحبت میشه بشه به عنوان انتخاب آخر ما. یعنی ما باید سعی کنیم تا جای ممکن از راه های دیگه‌ای که هستن و راه درستی هستن، نه اینکه از یه راه غلط استفاده کنیم به خاطر هزینه. نه، بس اینه که مستقیما نریم سراغ این که بخوایم از میلینگ و پرینترهای در حقیقت استفاده کنیم، بعد بریم به جاش استفاده کنیم. هزینه رو
ببین، مثلا همین الان در بحث میلینگ اباتمنت ها خیلی به مدار خدمت رسانی میکنه، چون مثلا شرایط بیمار جوبی به گونه ای هستش که نمیتونیم از اباتمنت های استوک استفاده کنیم، بعد بریم سراغ بلوک هایی که رزینی هستن که اینجا برای ما توی این گزینه ها یه بلوک زیرکونیا و یک بلوک پی ام ام ای یا رزین خیلی پرکاربرده در سیستم های میلینگ و تراشیدن. که حالا تفاوت این پی ام ام ای بعد از اینکه تیردی پرینتو گفتم به جاش استفاده میکنیم که این پی ام ام ای به چه درد ما میخوره.
خیلی عالی. و راجع به تیردی پرینت ها ما چه موادی رو میتونیم؟
انواع رزین ها رو داریم الان. انواع در واقع تیردی پرینت ها یا پرینت های سبودی اومده که فلز رو برای ما، سافت متال ها در واقع برای ما پرینت میشن و واقعا تونستن که یک خدمت رسانی خیلی بزرگی به سیستم دندان پزشکی بکنن. و در جدیدترین در واقع موادی که میتونیم ارائه کنیم به پرینترهای سبودی، زیرکونیایی که پرینت میشن الان در واقع در مارکت دارن. البته این در قسمتیه که دارن روش تحقیق
انجام میشه. در واقع چیزی که ابتدای پرینترهای سبودی آرزوی در واقع مبدعین این تکنیک بود، این که از یک ترمیم و روکش موقت بتونن حالا چیز رو پرینت بگیرن که این پرینتر سبودی روکش دائمی رو برای ما پرینت بگیره. و چقدر این آرزوها توسط علم بشر این روزها دستیافتنی شده. صحبتمون رو اینجا داشته باشیم، میریم برمیگردیم و حالا یه مقدار جزئی تر راجع به این مواد و متریال ها با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 23:10 اینجا سپهر دانش.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو بازم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو بازم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم،
سپاس از اینکه همراه برنامه خودتون هستی. بریم یه گفتگوی پزشکی بشنویم در رابطه با اثر بخشی اپلاینس های ارتودنسی متحرک در بخش سپر گفت.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر رضا فرجی، متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، و صحبت های آقای دکتر رو در خصوص اثر بخشی اپلاینس ارتودنسی متحرک میشنویم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دستگاه های ارتودنسی شامل دو دسته هستند: دستگاه های ارتودنسی ثابت و دستگاه های ارتودنسی متحرک. دستگاه های ارتودنسی متحرک همونجوری که از اسمشون مشخصه شامل دستگاه هایی هستن که قابلیت خارج شدن رو از دهان دارن و بیمار میتونه اینها رو خارج بکنه و دوباره در دهان قرار بده. این دستگاه ها شامل یک بخش آکریلی هستن که در تماس با بافت نرم قرار میگیره و یک بخش سیمی دارن که روی دندون ها قرار میگیره و کاربرد های مختلفی رو دارن. همونجوری که میدونیم ما سه دسته مشکلات ارتودنسی داریم: مشکلات ارتودنسی کلاس 1 که مشکلاتی هستن که بیمار مشکل فکی نداره اما نامرتبی دندونها رو داره، مشکلات ارتودنسی کلاس 2 بیمارانی هستن که فک بالاشون جلوتره یا فک پایینشون عقبتره یا ترکیبی از این دوتا مشکل رو دارن، و بیماران ارتودنسی کلاس 3 بیمارانی هستن که فک پایینشون جلوتره، فک بالاشون عقبتره یا ترکیبی از این دوتا مشکل رو با هم دیگه دارن. دستگاه های ارتودنسی متحرک در مورد مشکلات کلاس 2 و کلاس 3 بسیار کاربردی هستن، و دسته دیگری از مشکلاتی که کاربرد شایعی داره دستگاه ارتودنسی متحرک در مورد اونها، بیمارانی هستن که تنگی فک بالا یا اصطلاحاً بیماران کراس بایت ها هستن. مشکلات کلاستری مشکلاتی هستن که بایستی شروع استفاده از اپلاینس های متحرکشون خیلی زود هنگام اتفاق بیفته. هرچه در سنین پایین تری درمان انجام بشه شانس موفقیت افزایش پیدا میکنه. بهترین زمانی که توصیه میشه برای حل مشکلات کلاستری اینه که ما از اپلاینس های متحرک در سنین هولوش 8 سالگی یا زمان رویش اولین سانسرول های بالا این دستگاه ها رو شروع به استفاده بکنیم ازشون. هرچقدر که دیرتر درمان شروع بشه و با تأخیر همراه بشه شانس موفقیت کاهش پیدا میکنه. در مورد مشکلات کلاس 2 بهتره که این دستگاه ها در سنین هولوش بین 10 تا 12 الی 13 سالگی، یعنی نزدیک زمان بلوغ استفاده بشه، و نیازی دیگه امروزه توصیه میشه که نیازی به درمان زود هنگام برای این بیماران نیست و بهتره که نزدیک سن بلوغ انجام بشه. مسلما در دخترها سن شروع درمان باعث یک مقدار پایین تر نسبت به پسرها باشه، چون زمان بلوغ در دخترها زودتر اتفاق میفته. در مورد مشکلات عرضی فک یا همون کراس بایت ها یا تنگی فک بالا هم ما میتونیم از دستگاه های ارتودنسی متحرک استفاده میکنیم که بهترین زمان ها برای این مشکلات اینه که بین سنین 8-9 سالگی تا 10-11 سالگی این مشکل برطرف بشه، چون هر چقدر که دیرتر بشه درز های بین کامی یا سوچور کام بسته تر میشه و باز شدن این سوچور سخت‌تر خواهد بود و اون وقت حرکات فکی کاهش پیدا میکنه و حرکات دندونی افزایش پیدا میکنه و ثبات طولانی مدت درمان کاهش پیدا میکنه. دستگاه های ارتودنسی متحرک یه سری مزایا و یه سری معایبی دارن. مهمترین مزیتشون اینه که این دستگاه قابلیت خارج شدن و قابلیت رعایت بهداشت بهتری نسبت به دستگاه های ارتودنسی ثابت دارن و بیمار میتونه حین غذا خوردن یا حتی اگه در مکالمه خاصی وجود داشته باشه میتونه که این دستگاه رو خارج بکنه. اما مهمترین عیبی که وجود داره با استفاده از دستگاه های متحرک اینه که این دستگاه کاملا وابسته به همکاری بیمار هستن و چون قابلیت خارج شدن داره این احتمال وجود داره که بیمار این دستگاه رو خارج بکنه و به درستی استفاده نکنه یا ساعات کمتری از این دستگاه ها استفاده بکنه، و مسلما وقتی هر چقدر که زمان استفاده دستگاه کاهش پیدا میکنه شانس موفقیت درمان هم به همون اندازه کاهش پیدا میکنه. اغلب دستگاه های ارتودنسی متحرک رو ما توصیه میکنیم که حداقل بین 12 تا 18 ساعت در شبانه روز استفاده بشه و شبها هم استفاده بشه. شبها موقع خواب از زمانهای مهمی هستش که باید دستگاه‌های متحرک رو بیمار استفاده بکنه. زمانبندی استفاده از دستگاه‌های متحرک بسیار در نتیجه بخش بودن این دستگاه‌ها اهمیت داره.
آقای دکتر فرجی، برای همکاران بفرمایید که مراجعه در سنین پایین برای ارتودونسی چه اهمیتی داره و چه مدت باید از ارتودونسی‌های متحرک استفاده کنند؟
هر مشکلی بایستی در زمان مخصوص خودش درمان بشه و اگه از اون تایمینگ درمان ما عقب بمونیم، شانس موفقیت کاهش پیدا میکنه و حتی ممکنه که نیاز به درمانهای پیچیده تری مثل جراحی فک باشه. نکته بعدی در مورد مدت زمان استفاده از دستگاه‌های متحرک برای حل مشکلات هستش. این نکته بستگی به شدت مشکل، پیچیدگی درمان و همکاری بیمار داره. هر چقدر مشکل شدتش بیشتر باشه، خب مسلماً نیاز به مدت زمان بیشتری خواهیم داشت، و هر چقدر همکاری بیمار بهتر باشه و مدت زمان استفاده از دستگاه در طی شبانه روز بیشتر باشه، مسلماً زودتر نتیجه بخش خواهد بود و مدت زمان استفاده از دستگاه به طور کلی کاهش پیدا میکنه. پس پیچیدگی درمان و همکاری بیمار بسیار تاثیرگذار هستند در مدت زمان استفاده از دستگاه‌های متحرک. و در نهایت به طور خلاصه بهتره که اولین معاینه ارتودونسی طبق توصیه انجمن ارتودونتیست های آمریکا در سن 7 سالگی انجام بشه تا نوع مشکل ارزیابی بشه و بسته به هر مشکل زمانبندی درمان تعیین بشه تا درمان در سن مناسب و با کوتاه‌ترین دوره درمان ارتودونسی همراه باشه. نکته دیگری که باید عرض کنم خدمتتون اینه که استفاده از دستگاه‌های متحرک به معنی عدم نیاز به دستگاه ارتودونسی ثابت نخواهد بود. خیلی از بیمارانی که دستگاه‌های متحرک رو استفاده می‌کنن در مرحله دوم درمانشون نیازمند استفاده از دستگاه‌های ارتودونسی ثابت هستند، چون هر کدوم از این دستگاه‌ها اهداف مشخصی رو دارن و امروزه از دستگاه‌های ارتودونسی متحرک با عنوان نگهدارنده های درمان ارتودونسی ثابت هم استفاده میشه که شرایط خاص خودش رو داره.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر رضا فرجی، متخصص ارتودونسی و ناهنجاری های فک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، برگردیم به ادامه گفتگومون در رابطه با بحث دیجیتال در لابراتوار. راجع به چه موادی میشود در انتهای کار، یعنی طراحی رو انجام بدیم، حالا توسط پروسه‌های میلینگ یا پرینترهای سه‌بعدی داریم اون روکشی که میخوایم یا حالا موقتی یا دائمی داریم اون رو آماده میکنیم. در اینجا آقای هاشم بجا یه نکته‌ای که مطرح هست اینه که خب ما یه بحثی داریم تحت عنوان تطابق اون روکش با پایه‌ای که هست.
بله.
تطابقی که حالا چه ایمپلنت چه دندانی، این بحث تطابق در سیستم دیجیتال بهتر شده، بدتر شده، تغییری نکرده، چه اتفاقی اینجا است با در نظر گرفتن اینکه تمام مراحل رو ما درست پیش اومدیم؟
ببینید خیلی بهتر شدیم، خیلی بهتر شدیم و در متریال های مواد مختلف هم روز به روز داریم بهتر میشیم. فقط یه چیز خیلی نکته واضح وجود داره، ما داریم چه اتفاقی میفته؟ ما از دنیای واقعی وارد شدیم به دنیای دیجیتال و از دنیای دیجیتال دوباره میخوایم وارد شیم به دنیای واقعی. یه سازه، یه ساختی داریم دیگه، یه پروسه تولیدی داریم. اینجا دو قسمت وجود داره که دو تا خطا به ما میده، یکی در ورود و این بار در خروج. حالا ما باید بدونیم، یعنی یک جورهای نیاز به آزمون خطا داره، نیاز به مطالعه داره، نیاز به پایش داره، که بین این دنیای دیجیتال ما با خروجی ما که تولید شده، ساخته شده، چقدر اختلاف وجود داره. این رسوندن در واقع این دوتا به هم نیاز به یک اپراتور قهار، نیاز به یک مسئول فنی قهار داره که ببینه، مشورت کنه، اختلاف بین روی در واقع اگر قالبی، اگر مدل گچی هست، با کلینیسیان در ارتباط باشه، آیا خوب بود، آیا بد بود، آیا ریجیدتر بشه، آیا گپ بیشتر بشه، این نیاز به تعامل داره. بعد از اون واقعا دنیای دیجیتال و در واقع اون تولیداتی که ما با میلینگ ها و تیری پینت ها داریم انجام میدیم واقعا قابل قبول هستن دکتر.
خیلی عمالیه. و یه سوال دیگه این که خیلی از همکاران ما در مطب ها و وقتی کار رو به شما در لابراتوار میسپارن یک رسولوشن موقتی میخوان که حالا یک سری کارهای روش انجام بدن.
دقیقا.
این رسولوشن های موقتی که ما داریم توسط این در واقع پرینترس بودی یا فرآیند میلینگ ازشون بهره میگیریم و تولید میکنیم.
بله.
اینها آیا این چون یکی از بحثایی که توی رسولوشن های موقت هست اینه که هم رنگ دندان باشن.
دقیقا.
و در واقع میخوام بریم بپردازیم به پی ام ای ها.
بله.
اینکه چقدر داریم از اون استفاده میکنیم و این پی ام ام ای که ما از اون اسم میبریم چی هست و چه اتفاقی داره روش میافته.
خب خیلی هوشمندانه ورود کردین دکتر درباره همین موضوعی که ما در قسمت قبل نگهش داشتیم. ببینید پی ام ام ای ها هم رنگ بودن با دندان ها رو که در شیدهای مختلف همونجور که صحبتتون با دکتر احمد نژاد بود و داشتن میگفتن پی ام ام ها همینطوری هستن، یعنی ترکیب بندی رنگ های مختلف دارن. البته گستردگی در دسترس بودنشون هم مسئله است. حالا بعضی از رنگ ها خاصن، پر مصرف ها بیشتر در حوزه وجود دارن، در این حوزه وجود دارن.
یعنی میخوام بگم که ما میتونیم یه پیشگاهی زیبایی به بیمار بدیم.
بله،
یعنی لابراتوار توانمندی رو میتونه
به ما بده، به خصوص این زیبایی رو میتونه. ولی اینکه مثلا ما اگه بخوایم دقیقاً هم رنگ با همون دندون های بیمار بقیه رستوریشن ها بسازیم، بعضی وقت ها ما نمیتونیم. اما درباره بحث تیردی پرینت ها، پرینتر های سوبودی، انواع رزین هایی که داریم ما صحبت میکنیم، بله این هم رنگ بندی داره، میتونه ازش استفاده کنیم. اما یه نکته خیلی مهم وجود داره، PMMA ها در واقع جواب خودشون رو پس دادن.
خیلی اسم سختی داره،
خیلی سخته. در واقع این که با تکنیک میلینگ رزین هایی که با تکنیک میلینگ دارن درست میشن، جواب خودشون در طولانی مدت پس دادن. تفاوتش رو میخواییم بگیم به رنگ پذیری، به مقاومت. اما رزین های پرینتر های سبودی هنوز جای کار دارن. ادعاهای شرکت ها این هست که میتونن در مدت زمانهای طولانی هم استفاده بشن، اما هنوز فالو نشده، هنوز کنگاش نشده که ببینیم آیا واقعا طبق ادعا هست یا نیست.
خیلی عمالی های هاشم جد عزیز، سعی کردیم گفتگومون رو تا یه نقطه خیلی خوبی برسونیم، تا یه آگاهی هم در مخاطبان عمومی ما ایجاد بشه که ما در حوزه دیجیتال در دندانپزشکی خیلی از اون تبلیغات میشه با چه چیزهایی روبرو هستیم. هم همکاران ما که اشتیاق دارن به این که این زمینه رو بیشتر در رابطه با مطالعه بکنن، یک سری کلید واژه‌های اصلی رو باهاش آشنا بشن تا بتونن در رابطه با اون به کنکاش بپردازن و در حقیقت به نقطه خوبی برسن و کار علمیشون رو انجام بدن. بسیار سپاسگزارم از شما که امشب هم در کنار ما بودید.
در کنارتون بودم، واقعا امیدوارم که مفید بوده باشه.
سلامت باشین، قطعا که همین طور بوده و همکاران و مردم عزیز شنونده برنامه قطعا لذت رو بردن. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 23 و 27 دقیقه همچنان با سپهر دانش همراه باشید. بریم آخرین پیامکی که شما عزیزان برای ما ارسال کردین رو با هم دیگه مرور بکنیم و بعدش ان شاء الله پاسخ کیس رو با هم دیگه خواهیم شنید از جناب آقای دکتر علی دادی. اسماعیل عربزاده برای ما گزینه سوم رو ارسال کرده و به نظرشون خارج کردن ایمپلنت راه حل مناسب تری است. مصطفی ابراهیم زاد به ما پیام داده و اعلام کرده که همراه برنامه ماست. سپاسگزاریم از شما مصطفی جان و همه شنوندگانی که همراه برنامه خودشون سپهر دانش هستن. صادقی، آقای خانم صادقی برای ما گزینه دوم رو ارسال کردن، یعنی دارو درمانی، حالا یا اینکه دارو جدید داده بشه یا اینکه تغییراتی در دارو داده بشه. رضا فیروزی برای ما گزینه چهارم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقده که پروتکل درمانی زمان بندی شده نیازه که این کیس به یک درمان معقول دست پیدا کنه. آبیشا جعفری از اصفهان که از همراهان همیشگی سپهر دانش که هم شنونده هستن هم فعال هستن در تمام سوالاتی که ما داریم، گزینه چهارم رو به عنوان ارسال کردن. بسیار عالی و سپاسگزارم از شما. زهرا پیری برای ما گزینه چهارم رو ارسال کرده. بسیار سپاسگزارم از اینکه پاسخاتون رو برای ما ارسال کردید. خانم پیری از شمیران بودن. قالب پاسخ‌ها در رابطه با گزینه چهارم بود، اینکه پروتکل درمانی زمان‌بندی شده نیاز هست. سلام مجدد خدمت شما آقای دکتر علیرضا علی دادی عزیز، شبتون بخیر.
سلام و